سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. همکارم در بخش تکنیک سید بهروز دلیری هم برایتان سلام تقدیم میکند. در آغاز خبرها، قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را درباره تهدیدات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و کشورهای منطقه فردا دوشنبه 22 دی و برگزار کند. اعضای شورا در این نشست گزارش تازه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد را در مورد تهدید داعش بررسی می کنند. در بخشی از گزارش، شاخه خراسان داعش تهدید جدی نه تنها برای افغانستان بلکه برای برخی از کشورهای منطقه به شمول عراق و سوریه خوانده شده است. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت حملات متعدد و پرتلفات از جمله حمله 21 قوس را که در آن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان کشته شد پذیرفته است. در حالی که نگرانی های فزاینده در باره تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، طالبان ادعا می کنند که داعش را در این کشور سرکوب کردند. اردوی پاکستان ادعا کرده که یک شهروند افغانستان را که در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان دست داشت کشته است. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان روز شنبه در خبرنامه گفت این شهروند افغانستان در عملیات نیروهای پاکستانی در منطقه وزیرستان شمالی کشته شد. در ادامه گفته شده که جسد این افغان به حکومت طالبان سپرده خواهد شد. اردوی پاکستان بارها ادعا کرده که شهروندان افغانستان در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان دخیل بودند. پاکستان همچنان مدعی است که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارند و از آنجا بر ضد پاکستان فعالیت می‌کنند. طالبان این ادعاهای اسلام‌آباد را رد کرده و گفتند که به کسی اجازه نمی‌دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هشدار داده که امروز یکشنبه احتمال شدید بارش برف و باران در 25 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه دیروز گفت در ولایت‌های کابل، قندهار، هلمند، دایکندی، بامیان، پروان، بغلان، بلخ، پنجشیر و 16 ولایت دیگر امروز احتمال بارش برف و باران پیش بینی شده است. بر اساس خبرنامه بارش باران در برخی مناطق 15 تا 35 میلی متر و مقدار برف بین 10 تا 40 سانتی متر خواهد بود. ریاست هواشناسی همچنان وزش شدید باد را در ولایات غربی، جنوبی و مرکزی به شمول سالنگ ها با سرعت 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید نکرده که هفته آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار خواهد کرد. ترامپ روز جمعه گفت که با زلنسکی احتمالاً هفته آینده خواهد دید. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان گفت که به کیف نخواهد رفت و محل ملاقات ممکن واشنگتن باشد. دونالد ترامپ افزود که شاید به زودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز صحبت خواهد کرد، اما نگفت که چه وقت با پوتین صحبت خواهد کرد. زلنسکی گفت مهم است که پیش از آن که پوتین و ترامپ صحبت کنند، او و ترامپ با هم ملاقات کنند. لاتویا، لیتوانیا و استونیا روز شنبه سیستم برق خود را از شبکه برق روسیه قطع کردند. با این کار ارتباط این 3 کشور بالتیک با شبکه انتقال برق عصر شوروی که روسیه، بلاروس و منطقه کالینینگراد روسیه را با هم وصل می کند قطع شد. برای این 3 کشور که در اوایل دهه 1990 بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به حیث کشورهای مستقل دوباره ظهور کردند و در 2004 به اتحادیه اروپا و ناتو پیوستند، این شبکه برق تنها حلقه باقی مانده با روسیه بود. و تیم کرکت کیپتاون ممبئی اندیانس به رهبری راشد خان قهرمان لیگ 20 اوره آفریقای جنوبی شد. این تیم شنبه شب در لیگ تجارتی 20 اوره آفریقای جنوبی با تیم کرکت سانرایزر روبرو شد و در 20 اور 182 دوش را برای تیم حریف هدف تعیین کرد. اما تیم کرکت سانرایزر نتوانست به هدف برسد و با تفاوت 76 دوش شکست خورد و همه بازیکنانش در 105 دوش از بازی خارج شدند. علاوه بر راشد خان، دو بازیکن دیگر افغان، صدیق الله عطل و عظمت الله عمرزی نیز در تیم کرکت کپتان ممبئی اندیانز حضور داشتند. هفت و پنج دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم در ادامه این برنامه. نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد تهدید تروریسم در افغانستان.
حزب کلی داعش اکدهای کاذب است، چون چندین عملیات را بالای خود اراکین بلند رتبه طالبا و اهداف دیگر در افغانستان اینا عملا انجام دادن.
طالبان چی میگویند تا لحظات دیگر؟ افزایش بهای مواد خوراکی در بازارهای افغانستان و نگرانی خانواده های بی بضاعت.
چیزی که ما میخریم آرد روغن برنجی که چقدر به هودش بالا رسیده، دلار به بلند رفته و بازوین آردم قیمت شده، روغنم قیمت شده.
شماری از احزاب اپوزیسیون پاکستان در یک سالگی انتخابات پارلمانی در آن کشور از 8 فوریه به عنوان روز سیاه در پاکستان یاد کردند. و در برنامه هوای تازه،
چرا بیشتر جوانان علاقمند مهاجرت هستند؟ جوانان در مهاجرت با کدام مشکلات روبرو می شوند؟
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری فنی سید بهروز دلیری پیشکش می شود بپذیرید. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدید شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و کشورهای منطقه فردا دوشنبه نشست را برگزار کند. در این حال سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید وضعیت افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر که از این کشور منشأ می‌گیرد مبارزه می‌کند. رؤسای کمیته‌های پارلمانی این سازمان به تازگی در مسکو درباره افغانستان بحث کردند. حکومت طالبان نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی را درباره تهدید تروریسم در افغانستان به اساس خوانده. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
امان قلی تسما گمبتوف سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که کشورهای آسیای میانه هنوز هم با تهدیدات تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر که از افغانستان ناشی می شود روبرو هستند. در اعلامیه این سازمان از قول تسما گمبتوف گفته شده که این تهدیدات با وصف تحولات مثبت در افغانستان همچنان ادامه دارد. روز جمعه رؤسای کمیسیون‌های پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در مجلس دومای پارلمان روسیه ملاقات و در مورد موضوعات مربوط به منطقه و افغانستان گفتگو کردند. در اعلامیه پایانی این نشست تاکید شده که کشورهای عضو این سازمان برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی و مواد مخدر از افغانستان به کشورهای آسیای میانه مشترکاً تلاش می‌کنند. با گونه مثال برنامه‌های مشترک بین دولت‌ها در سرحد تاجیکستان با افغانستان به هدف افزایش آمادگی برای مقابله با تهدیدات تروریستی و قاچاق مواد مخدر وجود دارد. تاجیکستان با شماری از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی از جمله روسیه بارها تمرینات نظامی را در سرحد با افغانستان انجام دادند. اما حکومت طالبان نگرانی‌های سازمان پیمان امنیت جمعی را بی اساس می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام روز شنبه گفت:
تشویش را که پیمان امنیت جمعی اظهار میکنه یا در مورد مرزها با افغانستان تشویشی دارن به جان نیست. افغانستان امنیت کلی داره و وعده و تعهد هم وجود داره که از خاک افغانستان علیه هیچ اقدام هیچ کشور اجازه نیست.
طالبان بارها ادعا کرده اند که گروه‌های تروریستی در افغانستان به شمول شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش سرکوب شده و نمی‌توانند هیچ تهدید را متوجه سایر کشورها بسازند. این ادعای طالبان چقدر حقیقت دارد و نگرانی‌های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی چقدر عینی و بجاست؟ جنرال اجمل عمر شینواری، آگاه امور نظامی و سابق سخنگوی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، با اشاره به این پرسش شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
حزب کلی داعش یک ادعای کاذب است، چون چندین عملیات را بالای خود اراکین بلندرتبه طالبا و اهداف دیگه در افغانستان اینا عملا انجام دادن. در مورد بحث نگرانی های ممالک که مطرح شده، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، یک واقعیت هست که ایره ارگان های کشفی و استخباراتی جمهوریت در زمان جمهوریت به اذهان تمام ممالک زیدخل قضیه افغانستان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به طور رسمی برشان رسانده شد.
پس از حمله تروریستی 22 مارچ سال گذشته بر یک تئاتر در اومه شهر مسکو پایتخت روسیه که مردان مسلح حدود 150 تن را کشتند و 550 تن دیگر را زخمی ساختند، نگرانی های سازمان پیمان امنیت جمعی افزایش یافته. در این حمله که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، مقامات روسیه 4 مهاجم اصلی و سایر مظنونین مرتبط با آنها را شهروندان تاجیکستان شناسایی کردند که شماری از آنها از ترکیه و یا سایر کشورها به روسیه سفر کرده بودند. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی تأکید کردند که برای از بین بردن تهدیدات تروریستی در هماهنگی و همکاری نزدیک با سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سایر سازمانها و کشورها به طور مشترک به کار ادامه خواهند داد. سازمان پیمان امنیت جمعی که در سال 2002 میلادی تأسیس شد، کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان را شامل می شود و جمهوری مخلوع افغانستان عضو ناظر سابق این سازمان بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 7:12 صبح وقت افغانستان شد. برخی از خانواده ها که در شرایط بد اقتصادی در افغانستان قرار دارند میگویند که افزایش بهای مواد خوراکی در این کشور آنان را بیشتر از زیر فشار روحی قرار داده. بیشتر در این باره در گزارش تا دقایق دیگر. شما چند ساعت روزانه در شبکه های اجتماعی سرگرم می باشید و بیشتر به کدام مطالب علاقه دارید؟ در این باره همکارم با شماری از جوانان در افغانستان گفتگو کرده. این جوانان می گویند که سرگرمی در فضای مجازی برایشان یک عادت شده و روزانه ساعتها موضوعات مختلف تفریحی و اطلاعاتی را دنبال می کنند. بیشتر در این گزارش.
من زیادتر وقتم در صفحات اجتماعی سپری میشم.
احمد الله یکی از جوانان در ولایت بلخ است که میگوید سرگرمی جز وقت گذراندن در فضای مجازی ندارد. او برای رادیو آزادی گفت روزانه بیش از 10 ساعتش را صرف دیدن مطالب مختلف در صفحات اجتماعی میکند.
کار و مصروفیت خاصی ندارم. روزانه از 10 الی 12 ساعت من در صفحات اجتماعی را سپری میکنم و از این که زیاد خسته میشم و از فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام و یوتیوب من استفاده میکنم و روز خودم میگذرانم.
عبدالمصور یکی از دکانداران در شهر کابل برای رادیو آزادی گفت که استفاده از دنیای مجازی برایش به عادت تبدیل شده است.
همدغه یو تیک تاک، تلگرام و داشونه پاد.
امروز تیک تاک و اینستاگرام و فیسبوک همین صفحات باقی مانده است که چیزهای مختلف را در آن نگاه میکنیم. از صبح تا شام، حتی تا زمانی که استراحت میکنیم، از این صفحات استفاده میکنیم. کاملا برایم به یک عمل مبدل شده و روزانه همین کار من است.
همدغه ما کار دی.
فتانه یکی از دختران محروم از آموزش در شهر کابل میگوید که روزانه بیشتر به دنبال دریافت مطالب معلوماتی در صفحات اجتماعی است. همچنان برخی اوقات برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض روانی موضوعات تفریحی را نیز دنبال می کند.
از این وقتون در ذهنی سکون و دیوستو.
بعضی وقتها برای آرامش ذهنی و دور شدن از تنهایی این شبکه ها را استفاده می کنم. امروز بیشتر دختران که از آموزش محروم شدند به تنهایی و تکالیف روانی دچار هستند. بخش تفریحی شبکه های اجتماعی برای سپری کردن وقتشان یک وسیله شده است. من کوشش می کنم که زمان محدود را به این بخش ها اختصاص بدهم.
محدود وسعتم.
این جوانان می گویند که مطالب مختلف در این صفحات وجود دارد که از دیدن آن لذت برده و بعضی وقتها مطالبی که برایشان جالب است با دوستانشان هم شریک میکنند. اما روانشناسان میگویند فعالیت در دنیای مجازی اگر به هدف مثبت باشد موثریت زیاد دارد، اما اگر استفاده آن بیش از حد باشد تاثیرات منفی خود را بر صحت و طرز زندگی افراد به جا می‌گذارد. وحید نورزاد یکی از این روانشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
در ابتدا خود از یک اعتیاد مدرن و پنهان است روی روان، از جمله روی کاهش تمرکز و حافظه و دقت بسیار تاثیر منفی میگذاره و همچنان باعث سردردی هایی که منشأ روانی داره میشه، باعث استرس فرد، یعنی پرخاشگر میشه، فرد عصبانی میشه، روی میزان تحمل پذیری فرد بسیار تاثیر منفی میگذاره. فردی که قبلا آدم صبور و بردباری بود اگر زیاد به فضای مجازی مصروف باشه میتونه که باعث کم حوصلگی فرد بشه.
کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که برای کاهش وابستگی به فضای مجازی باید برنامه‌های در مورد فرهنگ استفاده متعادل از فضای مجازی در جامعه تقویت شود. روزی محمد زابلی یکی از کارشناسان امور اجتماعی و فعال بخش جوانان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بعد مرغ هغه ټولنه چې ټکنالوژي ډیره پکې مرواج نه ده،
بدبختانه جامعه که ټکنالوژي در آن زیاد مرواج نیست، حتی در مورد استفاده از ټکنالوژي در آنجا آگاهی بسیار کم می باشد، که از این جمله یکی هم جامعه افغانستان است. بدبختی اینجاست که نسل فعلی در این کشور از استفاده سالم تکنولوژی بی‌خبر است، در این مورد آگاهی ندارد و به نظر من استفاده سالم از تکنولوژی یک آگاهی سالم نیاز دارد که باید در جامعه عام شود.
این در حال است که در حال حاضر بیشتر جوانان سرگرم استفاده از دنیای مجازی در موبایل های همراهشان هستند، حتی در خانه به جای صحبت با خانواده و ارتباط با دوستان غرق دیدن موضوعات مختلف در دنیای مجازی هستند، که این مسئله بیشتر با انتقاد خانواده ها به ویژه پدران و مادران که خود با موبایل اینترنت کمتر بلدیت دارند روبرو شده است. جوانان در حال از استفاده بیش از حدشان از صفحات مجازی در موبایل های همراهشان سخن میگویند که به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در حال حاضر 13 میلیون تن در افغانستان به اینترنت دسترسی دارند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از احزاب اپوزیسیون پاکستان به شمول تحریک انصاف روز شنبه در یک سالگی انتخابات اخیر در آن کشور گرد همایی را برگزار کردند و از 8 فوریه به عنوان روز سیاه در پاکستان یاد کردند. این احزاب با ادعای تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته خواستار سرنگونی حکومت فعلی و برگزاری انتخابات شفاف در پاکستان شدند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
شهرهای بزرگ پاکستان روز شنبه 8 فوریه شاهد تظاهرات و گرد همایی های گسترده احزاب اپوزیسیون آن کشور بود. در این تظاهرات علاوه بر احزاب تحریک انصاف، جماعت اسلامی، ملی، عوامی پختونخوا و اتحاد بزرگ جمهوریت سایر گروه های سیاسی پاکستان نیز اشتراک داشتند. سوهندیپ سنگ یک عضو حزب تحریک انصاف که در گرد همایی بزرگ این حزب در سوابی اشتراک داشت، شام دیروز به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت:
در فوریه 2024 رای ما دزدی شد، وکالت نمایندگان ما دزدی شد. روی همین دلیل امروز به اینجا آمده ایم و احتجاج خود را ابراز می کنیم.
سلمان اکرم راجا، سکرتر جنرال حزب تحریک انصاف پاکستان، در 7 فوریه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان به خبرنگاران گفته بود که حزب او در همه شهرهای این کشور تظاهرات را برگزار خواهد کرد. تحریک انصاف همچنین گفته بود که در منطقه منار پاکستان در شهر لاهور علیه تقلب ادعا شده در انتخابات سال 2024 میلادی گرد همایی بزرگ را دایر خواهد کرد، ولی مقامات لاهور به گرد همایی این حزب در آن منطقه اجازه ندادند. حزب تحریک انصاف پاکستان از گرد همایی های گسترده در شهرهای بزرگ بلوچستان از جمله کویته خبر داده است. جماعت اسلامی و اتحاد بزرگ جمهوریت در سند نیز اعلام کردند که از 8 فوریه به حیث روز سیاه تجلیل می کنند. جماعت اسلامی روز شنبه از تظاهرات گسترده در برابر دفتر کمیسیون انتخابات پاکستان در شهر کراچی و اتحاد بزرگ جمهوریت از تظاهرات در سراسر ایالت سند خبر دادند. حزب ملی عوامی پختونخوا نیز از برگزاری گرد همایی های اعتراضی در 8 فوریه در شهرهای بزرگ بلوچستان به شمول شهر کویته خبر داده است. حزب تحریک انصاف و شماره از احزاب سیاسی دیگر پاکستان اردوی این کشور را به تقلب در انتخابات سال 2024 میدادی به حمایت از حزب حاکم مسلم لیگ نواز متهم کرده، خواستار سرنگونی حکومت فعلی و برگزاری انتخابات شفاف در پاکستان شدند. اما حزب مسلم لیگ نواز، پیپلز پارتی و ستر محکمه پاکستان این درخواست اپوزیسیون را رد کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در بدخشان برخی از پیروان مذهب اسماعیلی از آنچه فشارهای روزافزون مقامهای محلی طالبان میخوانند شکایت دارند. در این باره تا دقایق دیگر برایتان بیشتر میگوییم. با کاهش بهای پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی، قیمت مواد خوراکی در بازارهای افغانستان افزایش یافته. برخی از خانواده ها که در شرایط بد اقتصادی قرار دارند میگویند که این وضعیت آنان را بیشتر زیر فشار روحی قرار داده.
چیزی که ما میخریم آرد روغن برنجی کیا چقبه ها و دشبالا رسیده، دلار به بلند رفته و باز آرد هم قیمت شده، روغن هم قیمت شده، چای بوره.
فریبای 34 ساله باشنده شهر کابل که سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد، یکی از زنانی است که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. او میگوید با کاهش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی، مواد خوراکی نیز بلند رفته و خریداری مواد غذایی برایش دشوار شده.
در 12 روزی که دلار بالا رفت، اما تو همیار روغن و چای بوره و اینمی چیزام قیمت شده. او دو وقت ما نان میافتیم بخوریم که وگه نان چاشت پیدا میکدیم، شو ایران میماندیم، شو پیدا میکدیم، بعد چای صبح ما ایران میماندیم. ما از کجا کنیم؟ ما هیچ نمیتانیم که مواد خوراک را ما بخریم.
او ادامه میدهد.
روزای برفباری، روزای بارانی، زغال نی، چوب نی، مواد سوخ نی که ما در خانه ما صندلی ما را گرم کنیم یا مثلا بخاری داشته باشیم بخاری ما را گرم کنیم. بسیار از اوزای افغانستان خراب است، از همگی اینم تو وضعیتش خراب شده. مردم مشکلات زیادی را روبرو میشه، چی کنه مردم؟
دیگران هم مشکل مشابه دارند. شفیولای 26 ساله باشنده دیگر شهر کابل است. او میگوید در 3 وعده غذایی فقط توانایی یک وقتی آن را دارند که برایشان تهیه کنند.
یک بوریارد قبلا در بازار 1400 افغانی بود، حالا 1800 افغانی رسیده و می رقم قیمت روغن، بوره و دیگر مواد خوراکی زیاد بالا رفته که توان خرید او را نداریم. و این باعث تشویش و نگرانی ما شده.
مردم در افغانستان در حالی از وضعیت بد اقتصادی شکایت و نگرانی دارند که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده پس از روی کار آمدن حکومتش تمام کمک‌های خارجی را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. ترامپ گفته است که کمک‌های خارجی آمریکا و بروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور در تضاد است. با و تعلیق آوردن این کمک ها پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی ارزشش را از دست داد و باعث بلند رفتن مواد خوراکی در این کشور شد. در 2 هفته گذشته نرخ خرید و فروش 1 دلار آمریکایی از 70 افغانی به 83 افغانی بلند رفته بود، اما دوباره پایین آمد و در حال حاضر 1 دلار آمریکایی حدود 74 افغانی مبادله می شود. حسیب الله نوری سخنگوی افغانستان بانک حکومت طالبان است. او در مورد کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی با نشر یک ویدیو در صفحه اکس یا توییتر سابق خود چنین میگوید:
افغانستان بانک بازارهای پولی کشور را به صورت دقیق زیر نظر دارد. به خاطر ثبات قیمت‌ها و تبادله نرخ اسعار اقدامات لازم را انجام داده. ما به مردم اطمینان می‌دهیم که افغانستان بانک سرچشمه‌های کافی را در دست دارد و در صورت لزوم دید بازارهای پولی کشور و ضرورت نهادهای مالی را به خاطر پول افغانی رفع می‌سازد.
فرید سالنگی یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی است. او در مورد دلیل کاهش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
دلیل عمده کاهش ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی میتونه کاهش کمک‌های خارجی، خروج دلار و قاچاق دلار از افغانستان، بی‌ثباتی سیاسی اقتصادی و امنیتی، کاهش صادرات و افزایش واردات و همچنان نبود ذخایر بانکی، عدم سیاست‌های پولی و مالی و بی‌اعتمادی مردم به پول افغانی است که بدون شک تأثیرات روی قیمت‌ها می‌گذارد، چرا که افغانستان یک کشور وارداتی است و تمام واردات
دلار. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، امریکا در بیش از 30 سال گذشته با منظور حمایت از مردم این کشور کمک‌های مالی قابل توجهی را از طریق ارسال بسته‌های نقدی 40 میلیون دلاری هفتوار به افغانستان انجام داده که بر اساس برآورد بانک جهانی این کمک‌ها در حفظ ثبات پول افغانی و اقتصاد این کشور نقش برجسته داشته است. خالد غفوری یکی از فعالان اجتماعی است. او میگوید که بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در افغانستان مردم را نگران ساخته و بر وضعیت زندگی روزمره مردم تأثیرات منفی گذاشته است.
وابسته شدن کمک های خارجی در افغانستان مشکلات اقتصادی مردم افزایش پیدا کرده و قیمت دلار در چند روز آخر به 83 افغانی هم رسیده بود که به همین دلیل قیمت های مواد خوراکی هم بلند شد و قیمت دلار دوباره یک اندازه پایین آمد، اما تا هنوز در قیمت مواد خوراکی تغییرات نامده و از لحاظ اقتصادی مردم ناراحت ساخته.
به اساس گزارش دفتر امور هماهنگی بشری سازمان ملل متحد، اوچا در سال روان میلادی 22.9 میلیون نفر به کمک‌های بشری در افغانستان نیاز دارند. آقای سالنگی برای کاهش جلوگیری پول افغانی در برابر اثر خارجی چنین راه حل پیشنهاد می‌کند.
تأمین مراودات و روابط سیاسی و جلب کمک‌های نقدی آمریکا باید صورت بگیرد. در دراز مدت موازنه بیلانس تجارتی افغانستان، بلند بردن تولیدات ناخالص داخلی یا GDP، تأمین ثبات سیاسی اجتماعی و اقتصادی، اتخاذ درست سیاست‌های مالی و پولی و خودکفایی اعمار زیربناهای اقتصادی، اشتغال جایی و حاکمیت قانون صورت بگیرد که بتواند جوابگو برای حفظ ارزش پول افغانی صورت بگیرد.
در ولایت بدخشان برخی از پیروان مذهب اسماعیلی از آنچه فشارهای روزافزون مقامات محلی طالبان میخوانند شکایت دارند. آنان مدعی‌اند که طالبان آنها را وادار به تغییر مذهبشان و پذیرش مذهب سنی میکنند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک تن از پیروان مذهب اسماعیلی در بدخشان آغاز میشود.
الحمدلله ما مسلمان هستیم، یک خدای است که ما را پیدا کرده و خدای است که ما را نیست میکنند. یک قرآن است که برای مسلمان ها نازل شده، اینمو قرآن ما هم نپذیریم و برادرهای سنی هم نپذیریم. ما شب و روز برادر قرآن تلاوت میکنیم.
این مرد میگوید که پیروی مذهب اسماعیلیه در ولایت بدخشان است. از بحر حفظ هویت نامش را در این گزارش ذکر نمیکنیم. او از مقام های محلی طالبان شکایت دارد.
خواستی ما این از این دولت از همه کس همیست که ما در این مذهب من کستیم، در این مذهب من باشیم، حرام باشیم، برای هیچ کس مشکل ساز نیستیم، برای ما کسی باید مشکل ساز نشود. دشتن از مذهب ناممکنه، رای حلی نداره.
یک نوار تصویری تازه منتشر شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهد که در ولسوالی نسای یک مقام طالبان ظاهراً پیروان اسماعیلیه را به تغییر مذهبشان و پذیرش مذهب سنی وادار می کند. در این نوار دیده می شود که جمعه خان فاتح ولسوال طالبان در نسای و فرمانده عمومی پنج ولسوالی دروازه ها می گوید که همراه با جمعی از علما به مناطق اسماعیلیه نشین نسای رفته و پیام هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان را به ساکنان این مناطق رسانده اند. این مقام محلی طالبان در بخشی از سخنان خود تاکید میکند که این اقدام با هدف اطلاع رسانی و اجرای دستورات طالبان در میان پیروان اسماعیلیه انجام شده.
اهداف سفرمان در محیط منطقه دعوت بود. جمعی کثیری از مسئولین و علمای عزیز را گرفتیم و مسجد به مسجد، قریه به قریه دور خوردیم. پیام زعیم امارت اسلامی را، پلیسی امارت اسلامی را و مسجد سمع مردم رساندیم که لله الحمد سفرمان بسیار سفری مناسب و با دستاورد بود.
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان تا تهیه این گزارش در این مورد به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این باره پاسخ نداد. اما یک پیرو دیگری مذهب اسماعیلیه که به دلیل حفظ هویت از گرفتن نامش میپرهیزیم به رادیو آزادی میگوید که طالبان نباید بر این جماعت مشکل ایجاد کنند.
بسیاری ما را هنوزم کافر میگویند و گفتند و این روند هنوزم ادامه پیدا خواهد کرد. دعوت شده که شما بیایید، ما مسلمان نیستیم و بیایید مسلمان شید. اگر سر ما را ببرند سر مذهب خود را ترک میخواهیم کرد.
سمیالای سیحون فعال محلی حقوق بشر هم از این وضعیت با خبر است.
گروه های متعلق به اقلیت های مذهبی به دلیل ترس و تهدید طالبان در بسیاری مواقع دیده شده که مذهب خود را تغییر دادند و حتی به طالبان از این موضوع استقبال کردند. مراجعه یا ترک مذهب در میان گروه های اقلیت های مذهبی افزایش یافته، به خصوص در میان اقلیت های مذهبی چون اسماعیلیه. وضعیت زندگی برای اقلیت های قومی در افغانستان بسیار سخت، خفقان آور و دشوار و غرنج شد.
نزدیک دو هفته پیش نزدیکان یک آموزگار 34 ساله محلی از مذهب اسماعیلیه در بدخشان به رادیو آزادی گفتند که پس از تهدید از سوی افراد مسلح ناشناس او دست به خودکشی زد. این آموزگار از 11 سال پیش در یکی از مراکز آموزشی مذهبی در ولسوالی واخان بدخشان فعالیت میکرد. وجه الدین مظهری ولسوال طالبان در واخان به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان چندین روز جستجو کردند اما نتوانستند فردی را پیدا کنند که این آموزگار را تهدید کرده باشد. ارقام دقیقی از تعداد پیروان مذهب اسماعیلیه در بدخشان در دسترس نیست، اما بر بنیاد برخی گزارش‌ها از جمعیت بیش از 1 میلیون نفری این ولایت بیش از 60,000 نفر پیروان اسماعیلیه هستند. این پیروان عمدتاً در ولسوالی‌های نسای، زیبا، کشکاشام، شغنان، واخان و دیگر مناطق بدخشان پراگنده زندگی می‌کنند. عفوی بین المللی در بخشی از گزارش 2023 اشاره کرده که در افغانستان تحت کنترل طالبان گروه‌های قومی از جمله اقلیت‌های مذهبی با آشیانشینی فزاینده، تبعیض و اخراج اجباری مواجه شده‌اند.
7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاصل از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را درباره تهدیدات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و کشورهای منطقه فردا دوشنبه برگزار کند. اعضای شورا در این نشست گزارش تازه آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد را در مورد تهدید داعش بررسی می‌کنند. اردوی پاکستان ادعا کرده که یک شهروند افغانستان را که در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان دست داشت کشته است. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان دیروز در خبرنامه گفت این شهروند افغانستان در عملیات نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی کشته شد. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هشدار داده که امروز یکشنبه احتمال شدید بارش برف و باران در 25 ولایت افغانستان وجود دارد. بر اساس خبرنامه این ریاست در ولایت‌های کابل، قندهار، هلمند، دایکندی، بامیان، پروان، بغلان، بلخ، پنجشیر و 16 ولایت دیگر امروز احتمال بارش برف و باران پیش بینی شده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید نکرده که هفته آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار خواهد کرد. ترامپ روز جمعه گفت که با زلنسکی احتمالاً هفته آینده ملاقات خواهد کرد. لاتویا، لیتوانیا و استونیا روز شنبه سیستم برق خود را از شبکه برق روسیه قطع کردند. با این کار ارتباط این سه کشور بالتیک با شبکه انتقال برق عصر شوروی که روسیه، بلاروس و منطقه کالینینگراد روسیه را به هم وصل می کند قطع شد. و تیم کرکت کیپ تاون ممبئی اندیانز به رهبری راشد خان قهرمان لیگ 20 اوره آفریقای جنوبی شد. این تیم شنبه شب در لیگ تجارتی 20 اوره آفریقای جنوبی با تیم کرکت سان رایزر روبرو شد و در 20 اور 182 دوش برای تیم حریف هدف تعیین کرد، اما تیم کرکت سان رایزر نتوانست هدف را تعیین کند و با تفاوت 76 دوش شکست خورد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 7:33 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان علاقمند مهاجرت هستند؟ جوانان در مهاجرت با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و در مهاجرت برای سازگاری با محیط جدید کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها به دلیل فشارهای روانی زیاد که ناشی از مشکلات متعدد و بسیار در جامعه است، از جمله نبود کار، فقر و تنگدستی، نبود درس و تحصیل، به ویژه به دختران، تمایل به مهاجرت در تمام سنین، به ویژه در قشر جوان و تحصیل کرده بالاتر است. آنها برای دستیابی به رویاها، آرزوها و حداقل درآمد کافی برای هرچی زودتر رفع کردن نیازهای اولیه‌شان و به طور کلی داشتن یک زندگی حداقل طبیعی، سالم، آزاد و برای کسب آنچه در کشور در حال حاضر و حتی در سالهای دورتر هم دست نیافتنی می‌بینند، ترجیح می‌دهند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. شاید که روزنه امید برای داشتن یک زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان در آنجا بیابند، اما بی‌خبر از این که در بیرون از کشور نیز با مشکلات روبرو می‌شوند و آنچنان که تصور می‌شود نیست. فریدالله حارس یک تن از جوانانی که مدتی است دور از کشور و در مهاجرت زندگی می‌کند می‌گوید عوامل مختلف باعث می شود که جوانان مجبور به ترک وطن شوند.
مهاجرت جوانان از افغانستان دلایل متعدد دارد که از آن جمله می توانم با چند تایش اینجا ما یادآوری بکنم. دلایل اول که خیلی مهم است، دلیل امنیتی است. یکی از بزرگترین عوامل مهاجرت جوانان ناامنی است. جنگ های چندین دهه‌ای که در افغانستان جریان داشت، درگیری های مسلحانه و حملات توریستی زندگی را برای جوانان در افغانستان غیر قابل تحمل کرده است. بسیار از آنها برای نجات جان خود و خانوادهشان مجبور به ترک وطن می شود. و دلیل دیگر خیلی مهم که است، دلیل اقتصادی است. بیکاری گسترده، فقر و نابودی فرصت های شغلی از دیگر دلایل مهم مهاجرت هستند. جوانان به دنبال کشوری هستند که در آن بتوان شغل پیدا کنند و زندگی بهتر بسازند و همچنان تحصیلات و آینده روشن‌تر. نبود یک سیستم آموزشی با کیفیت و محدودیت‌ها در ادامه تحصیل، به ویژه برای دخترانی که فعلا هستند، بسیار از جوانان را مجبور به مهاجرت می‌کنند. آنها به دنبال کشورهایی هستند که امکانات تحصیلی و فرصت‌های آموزشی بهتر ارائه می‌کنند و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. دلیل دیگر، جوانان افغانستان در بسیار از موارد از نبود آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان رنج می‌برند. به همین دلیل مهاجرت را راه برای دستیابی به آزادی های بیشتر می دانند. تجربه شخصی ما از دیدگاه شخصی من نیز به دلایل ناامنی و تهدیداتی که به دلیل فعالیت های آموزشی با آن روبرو بودم، مجبور و مهاجرت شدم. وقتی آینده و امنیت زندگی به خطر می افته، ترک وطن تنها راه باقی ماند به نظر می رسد. حتی اگر با چالش های بسیار همراه باشه، مجبور آدم قبول بکنه.
فرید حارس همچنان افزود با در نظر داشت نکات کلیدی، مهاجرت می تواند با تمام مشکلات و چالش ها فرصت های خوبی برای پیشرفت نیز داشته باشد.
تجربه شخصی خودم که است، مهاجرت می تواند فرصت برای پیشرفت باشد. ما می گیم که مشکلات داره، اما یک فرصت خوب برای پیشرفت یک جوان است. اما این پیشرفت نیاز به برنامه‌ریزی و رعایت نکات کلیدی داره. که از جمله نکاتی که خودم متوجه شدم و میخواهیم یادآوری کنم، یادگیری زبان است. زبان کلید اصلی برای ارتباط یافتن شغل و ادغام در جامعه جدید است. تحصیل و آموزش است که ادامه تحصیل یا یادگیری مهارت های جدید میتونند فرصت های شغلی بهتر ایجاد کنند. بسیار از کشورها دوره های آموزشی رایگان با کم هزینه یا به هزینه خیلی کم برای مهاجرین ارائه میدهند. و شناخت قوانین و فرهنگ کشور مقصد است. آگاهی از قوانین و مقررات کشور مقصد به جلوگیری از مشکلات حقوقی و سازگاری بهتر با محیط جدید کمک میکنند. و مدیریت مالی باید داشته باشه. مهاجرین باید با مدیریت دقیق و هزینه ها و پسنداز از بروز بحران های مالی جلوگیری کنند. پیدا کردن یک شغل موقت در ابتدا میتونند به تامین نیازهای اولیه کمک کنند.
در کنار مشکلات دیگر، یکی از عوامل دیگری که باعث می شود جوانان راهی مهاجرت شوند، نبود امنیت و مشکلات اجتماعی است. محب امینی به این باور است. او می گوید حتی گاهی این مشکلات باعث می شود که جوانان راهی مهاجرت های غیر قانونی شوند.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
فرشته حسینی یک تن از جوانان دیگری که در کشور ترکیه مصروف تحصیل است می گوید دور شدن جوانان و نوجوانان از کشور یا به اصطلاح عام مهاجر شدن می تواند مشکل ترین آغاز برای آنها باشد.
مهاجرت برای یک جوان و نوجوان می تواند شروع بسیار سختی باشد، مخصوصا زمانی که مهاجرت به صورت تنهایی صورت بگیره. بعض جوان و نوجوان هستن که همراه فامیل مهاجرت میکنن و اون مهاجرت تا حدودی برای جوان و نوجوان هم خوبتر و آسانتر است، چرا که فامیل کنار اونها هستن، احساس امنیت بیشتری دارن، بار مسئولیت کمتری را متحمل میشن و در مشکلات ها همیشه کنار یک دیگه هستن و همراه فامیل با هم دیگه مشکلات هم حل میکنن. اما وقتی نوجوان و جوان به صورت تنهایی مهاجرت میکنن مسلماً با مشکلات های بسیار زیادی روبرو میشن که از جمله می تونیم بگیم که جای بود و باش است، نداشتن کاروبار است، نداشتن کارت شناسایی است، دوری از دوستان است، دوری از فامیل است که خودش میتونه و همچنین در دوران مهاجرت میتونه با تبعیض و نژادپرستی روبرو بشن و تاثیرات بسیار بدی بالای جوان نوجوان داشته باشه. مشکلات زبان است که برای جوانان و نوجوانان بسیار مشکل است. تا زمانی که فرد نتونه زبان یاد بگیره نمیتونه که ارتباط برقرار بکنه و نمیتونه مشکلات خودش حل بکنه.
فرشته همچنان افزود جوانان و نوجوانانی که از کشور دور و یا مهاجر میشوند برای سازگاری با جامعه و محیط جدید باید زبان و فرهنگ را بیاموزند.
یک فرد مهاجر زمانی میتونه احساس سازگاری داشته باشه که زبان یک کشور رو یاد گرفته باشه. وقتی زبان یک کشور رو یاد بگیری به صورت راحت میتونی با افراد جامعه ارتباط برقرار بکنی، میتونی مشکلات خودت حل بکنی و وابسته یا محتاج کسی نباشی. دوم این که فرهنگ و آداب رسوم کشور یاد گرفته باشه و از نظر فرهنگی دوچار مشکل نمیشه و خیلی راحت میتونه با افراد جامعه یا افرادی که در اطراف او زندگی میکنن و با او در ارتباط هستن به صورت راحت ارتباط برقرار بکنن.
جوانان بعد از مهاجرت با مشکلات روحی و روانی روبرو میشوند. حمید جنبش یک تن از جوانانی که خودش مدت است دور از وطن در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکند به این عقیده است. او میگوید عادت کردن با محیط جدید کار بسا دشوار است.
بعد از مهاجرت هر کسی که مهاجر میشه و از هر کسی که ما پرسان بکنیم متاسفانه وضعیت روحی و روانی کاملا متفاوت، یعنی بدترین وضعیت روحی و روانی را در کشورهای خارج دارن. من فکر میکنم عادت کردن به یک فرهنگ متفاوت و عادت کردن به یک رسوم و عنعنات مختلف کار بسیار سختی است. راحت تر میتونم بگویم که وقتی مهاجر میشیم ما دوباره از نو تولد میشیم، باید فرهنگ بیاموزیم، باید رسوم و عنعنات بیاموزیم و در عین حال باید کار بکنیم تا خرج و مصارف خانواده را تأمین بکنیم. و این چند موارد که یک جای شوه مثل استرس مهاجرت، دوری از فامیل، دوری از خانه، دوری از خانواده و فرهنگ متفاوت و مشکلات اقتصادی که متاسفانه در اوایل مهاجرت دامنگیر یک مهاجر میشه، اینا ما فکر میکنم که از لحاظ روانی و از لحاظ جسمی، از لحاظ فیزیکی یک مهاجر تحت تاثیر قرار میده. جوانای ما چیزی را که مد نظر میگیره ای است که باید سطح تحصیل خود را دوباره و به شکل معیاری و به شکل خوب بالا ببره و بخواهی نخواهی در مهاجرت عادت میکنی بعضی مشکلات هایی که در اوایل زندگی است و یک مهاجر دوچار میشه اینا بالاخره حل شدنی هستن و بالاخره تا پایان زندگی نخواد بودن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلقایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما که به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00-02-02-21-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان علاقمند مهاجرت هستند؟ جوانان و نوجوانانی که مهاجرت می کنند با کدام مشکلات روبرو می شوند و برای سازگاری در محیط جدید باید کدام نکات را مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا بیشتر جوان ها علاقمند به مهاجرت هستند؟
ای که چرا جوانان مهاجر میشه یا به مهاجرت رو میاره، دلایل گوناگون داره و یک مسئله پیچیده است، ولی مشکلات اقتصادی و نبود کار در کشور مبدا یا کشور بخصوص اگر بس ما افغانستان باشه، فرار از ناامنی ها، جنگ، خشونت و بعضاً به خاطر امکانات درسی خوبی که در خارج است، وظیفه خوبی که در خارج است، بعضی اوقات تاثیر رسانه ها است، تبلیغات است، از کشورهای دیگر سهولت و آزادی و امثال و موارد را میشنوا و علاقمند میشن که مهاجر شوند. و مشکلات انسان خاصیتش می است که وقتی با یک مشکل روبرو میشه میخواه از مشکل فرار کنه. مهاجرت یک نوع فرار است از ناملایمات، مشکلات یا با آنچه که در کشور خود نتانسته مقابل شده فرار میکنه.
خب استاد، جوانان و نوجوانانی که مهاجرت میکنن با کدام مشکلات روبرو میشن؟ یا قسم دیگه، اگر بگوییم که آیا مهاجرت برای جوانان و نوجوانان خوب است یا نه؟
مشکلاتی که جوانان با او روبرو میشه در مهاجرت و موضوعات گوناگونی است: احساس غربت و دوری از خانواده، دوستان، بستگان، دشواری تطبیق خود با فرهنگ، قوانین، با خصوص زبان او مردم، در بعضی کشورها تبعیض، نژاد پرستی، رفتار غیر دوستانه یا نامهربانانه با هموطنان ما به عنوان یک افغان، به عنوان یک مسلمان، فشار روانی، بحران هویت، شاک فرهنگی، مشکلات سازگاری در اونجا، جامعه جدید، مسائل جامعه جدید، اینا همه مشکلاتی است که جوانان در کشورهایی که مقصدشان است با او روبرو میشه. متاسفانه از خود این سوال شما پیدا است که بله، مهاجرت هم خوب است هم بد است، یا به اصطلاح بگویم که هم میتونه خوشایند باشه هم میتونه که رقت بار باشه. اول خویی که مهاجرت میتونه فرصتای تحصیلی، کاری و تغییرات نو بر انسان ایجاد کنه، کودکان، نوجوانان ممکن است از کشور مبدا کرده در کشور مقصد بیشتر چانس و امکانات درسی و امنیتی داشته باشه و از او بهره ببره. اما مهاجرت ممکن در کنارش بحث غربت، بحث مشکلات روانی و امثال و موارد دیگر هم داشته باشم. یعنی خوبیای خودم داره و متاسفانه مشکلات خودم داره.
خب برای سازگاری در محیط جدید و یا عادت کردن با محیط جدید جوانا کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
آنچه که جوانان میتونه در نظر بگیره و پایبندی او باشه، ما پیشنهاد می است، البته تجربه که ما با کار با مهاجرین دارم، اول زبان و یادگیری زبان است. کشور مقصد کدام زبان را داره؟ مثلا انگلیسی است، آلمانی است، روسی است، کدام زبان است؟ این میتونه که از انزوا ما را دور کنه. حفظ ارتباطات و روابط خوب با فرهنگ ها و مردمان مختلف کشورا و هویت هاست. ایجاد روابط اجتماعی سالم است. بهره‌گیری و سودجویی از آزادی ها و فرصت های خوب او جامعه است، به خصوص حمایت هایی که در جامعه است، مثلا سوسیال و مراکز مهاجرت یا امیگریشن، بعضا مساجد، اینا میتونه کمک بکنه، مرکزهای اسلامی، مراقبت از سلامت روان و از طریق مشاوره و تماس با روانشناس، جلسات مشاوره، بعضا ارتباطات با خانواده، اینا میتونه که کمک خوبی داشته باشه. خانواده ها موضوعات را که باید در قبال کودکان و نوجوانانشان باید در نظر بگیرن، اول خو حمایت عاطفی است از کودک. یعنی به کودکشان اگه گوش بگیره و ازشان حمایت بکنه، نگرانی هایشان و مشکلاتشان کاهش میابه. دوم، تقویت هویت فرهنگی است و علل خصوص آموزش به خصوص زبان مادری، اینا میتونه کمک بکنه. ارتباط با مکتب و جامعه، دوستان اولادها، اینا میتونه کمک بکنه. استفاده در بس و موارد اگر مشکلات پیش میشه، بعضن البته مشاوره و صحبت با یک روانشناس است، یک متخصص که او این مشکلات که دیگه والدین کمک کنه و حل کنه.
شما سخنان پوهنمل شرف الدین عظیمی را که در مورد عوامل مهاجرت جوانان، مشکلات بعد از مهاجرت و نکات کلیدی سازگاری با محیط جدید را صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ناله دارم تا باز بیایی شب زنده دارم درد جدایی دل ناله دارم تا باز بیایی شب زنده دارم جانا هنوز سر شام بنشین دمیاله نرو چشمان ناز خود عاشقم تو کردی با ناز و ادای خود عاشقم نمودی با ناز و ادای خود دل میخواد که خود را در عشقت فدا کنم رسم و یاریش را من ندا کنم گر تو خواهیم من جان را فدا کنم گر تو خواهیم من جان را فدا کنم دل ز من ربودی با چشمان ناز خود عاشقم تو کردی با ناز و ادای خود عاشقم نمودی با ناز و ادای خود دل بر حب حیاتی خودت این را به در میدانی آرزوی جوانی بتونست با من زندگانی گر تو خواهیم من جان را فدا کنم گر تو خواهیم من جان را فدا کنم